بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن شاء الله توفيق است خدمت بزرگواران خانم ها و آقایان که بعد از اتمام سوره پیشین از این نوبت سوره مبارکه انفال را خدمت عزیزان آغاز کنیم. شاید قریب 8 سال قبل توفیقی بود که برای مرتبه سوم گمان میکنم که این سوره مبارکه گفته شد و الان هم باز خرسندیم از این که فرصت دوباره نگری به این آیات بینات رو بعد از این مرور زمان خداوند نصیب ما فرموده است. سوره مبارکه انفال با همون روش تقسیمی که همیشه خدمت عزیزان اشاره کردم از مجموعه سوره هایی است که بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره رو در شمار سوره مدنی می نامیم. برابر همون تقسیمی که به لحاظ زمان تقسیم بندی می کنیم، سوره های قبل از هجرت مکی است، سوره های بعد از هجرت مدنی است. مکان مهم نیست کجا نازل شده باشد، مقطع تقسیم ما زمان است، یعنی بر اساس زمان تقسیم بندی سوره مکی و مدنی در علوم قرآنی متداول است. پس این سوره مبارکه از مجموعه سوره است که مدنی است. به همین خاطر در این سوره سوای پاره از مطالبی که جنبه اعتقادی دارد، اخلاقی دارد، در انتظار اون هستیم که احکام الهی هم، یعنی آیات فقهی قرآن هم مطرح شود. به همین طور است. به همین خاطر این سوره مبارکه در بردارنده هم اصول عقاید است، هم اخلاقیات لابلایان دیده می شود و هم مجموعه قابل توجهی از احکام در این سوره مبارکه خواهد آمد که همون آغاز سوره مشخص است و علت نامگذاری هم بر همین اساس است و آیه نخستین که امشب خواهیم گفت. اما به لحاظ ثواب القراءه یا فضیلتی که برای مداومت خواندن و توجه به این سوره مبارکه به عمل آمده است، روایات زیادی داریم، چندین روایت داریم که این رو در منابع شیعی و بعض از اونها مشترک با آیان اهل سنت وجود داره. من جمله این در تفسیر مستطاب عیاشی است، عیاشی سمرقندی، که این تفسیر از اقدم تفاسیر روایی شیعی است، یعنی از قدیمی ترین تفاسیر ماست. قرن 4 و 5 نیمی از قرآن 2 جلد یافت شده است و 2 جلد مفقوده، یعنی نیست. خود نویسنده میگه که اینو من در 4 جلد پیش بینی کردم مثلا تا پایان قرآن، اما متاسفانه 2 جلد به تاراج رفته است، به غارت رفته است، در سیر زمان ها، در حجمه مغولان یا هر چیز دیگری، بالاخره اثری از اون نیست تا جزء 15 قرآن. انا ابی بصیر، از ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرمود من قرأ سوره الانفال و سوره براءه فی کل شهر، هر کسی که سوره انفال و سوره براءت یا همان سوره توبه را در هر ماهی میخواند با همون شیوه خواندنی که معصوم میفرماید، لم يدخله النفاق ابدا، به بیماری نفاق مبتلا نمی شود هرگز، و کان من شیعت امیر المؤمنین حقا، و از شیعان امیر المؤمنین حقیقتا خواهد بود، و یأکل یوم القیامه من مباهد الجنه مع شیعته، و در قیامت همراه با شیعان امیر المؤمنین و بر خان گسترده لطف و احسان الهی در بهشت می نشیند، حتی یفرق الناس من الحساب، تا مردم بخوان حساب پس بدن، این وارد شده است و جایگزین شده است در جایگاه خود و بهرمند و برخوردار از الطاف الهی. خب این روایتی است که در منابع ماست، مشترک هم از ابی بن کعب عن النبی، از نبی مکرم، که انه قال من قرأ سورة الانفال و براءه، مشخص میشه بین سوره انفال و سوره براءت همونطور که در قرآن کنار هم قرار دارن یه پیوند درونی وجود داره، یه ارتباطی است که حالا این بحث دیگری است. فانا شفیع له، من شفیع او خواهم بود، و شاهد یوم القیامه، و شاهد و گواه او خواهم بود در عالم قیامت بر کار خیری که انجام داده است، که انه بری من النفاق، شهادت میدم که در وجود او نفاقی نیست، و او اعطی من الاجر به عدد کل منافق به منافقت فی دار دنیا عشر حسنات، به تعداد منافقان دنیا چه زنان اونها و چه مردان اونها مستوجب حسنات الهی در عالم قیامت خواهد شد، و محو میشه از پرونده او سیئات این چنینی، و کان العرش و حملته یسلون علیه ایام حیاته فی دنیا، و تا عمر میکند فرشتگان الهی حاملان عرش طلب غفران و رحمت خداوند برای کسی که مداومت بر سوره انفال و براءت دارد خواهند نمود. خب اینها بشارت بسیار بزرگی است، بسته های مشوقی است برای اینکه انسان رو تشویق کند به اینکه بیشتر به این سوره مبارکه، سوره براءت بپردازد، اشتیاق به این داشته باشه، فهم معنا کند، لذت از اون ببرد و در زندگی به کار بندد و استفاده های لازم رو به عمل آورد. با این مقدمه عرض میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، آغاز این سوره مبارکه با این جمله است، یسألونک، میپرسند پیامبر از تو از انفال، شما هم پاسخ بده، قل الانفالو، بگو انفال لله و رسول، از آن خداست و از آن رسول خداست. بعد فتقوا الله، که حالا خواهیم گفت، همین قسمت اول رو بازگو کنم خدمت عزیزان. سوره مبارکه با یسألونک عن الانفال با همین جمله شروع میشه، به همین خاطر میبینید که نام این سوره مبارکه هم سورة الانفال است. همه قرآن پژوهان و عالمان اتفاق نظر دارن که اسم این سوره سوره انفال است، تردید در این نیست. این که نام دیگری هم دارد مانند بعض از سور قرآن کریم محل اختلافه، شاید اسم دیگه ای نداشته باشه. بعضی از اهل سنت معتقدن که ممکن است سورت و بدر، نام این سوره سوره بدر هم باشه. حالا اینو نداریم ما، یعنی از معصومین غیره این نام رو نداریم. تقارن ذهنی شده است که بخش زیادی از آیات این سوره مبارکه پیرامون غزوه بدر است و حال و هوای بدر رو توصیف میکنند. شاید این تداعی ذهنی بوده است، یه نقلی هم از ابن عباس نقل شده است، یه چنین چیزی رو بازگو کردن، اما ثابت شده نیست که نام دیگری برای این سوره مبارکه باشه. و استعذار دارید، اسامی سور به انتخاب مسلمین و مردمان نبوده است، اینا نام هایی است که خود پیامبر مکرم اسلام و به دنبال ایشان اهل بیت علیهم السلام تأکید بر این نام ها و عناوین کردند و بعد دیگه ثابت شد. به اصطلاح میگیم اینا توقیفیه، یعنی نه این که مردم بگویند، بلکه تثبیت شده است از ناحیه پیامبر و اهل بیت. و شاید خیلی برامون زیاد چرایی اون هم 100% روشن نباشه. خب بالاخره سوره مبارکه بقره سوژه ای در این وجود داره که ماجرای بقره و گاو بنی اسرائیل است. آره، این شده است نام سوره مبارکه بقره به انتخاب پیامبر بر اساس اونچه مأمور بوده است. یا مثلا فرض بفهمید سوره های دیگر قرآن یک کلمه ای عنوانی و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، کلمه حدید در این آیه شریفه که آهن را فرو فرستادیم که در آن خشونت و تندیست و منافعی برای مردمان، شد سورة الحدید. یه سوژه بیرون کشیده شد. آره، این سوژه یا موضوعی است و ماجرایی است، یا عنوان کلمه و نامی است. مثلا فرض بفرمایید این دیگه علت اون رو میدونیم، حداقل اینه که در این حد میتوانیم بگوییم عناوینی که نام سوره انتخاب میشه از برترین سوژه هایی است که در اون سوره، موضوعاتی است که در این سوره مد نظره که خداوند میخواهد توجه بیشتری به این عناوین و موضوعات جلب شود. این حد رو میتونیم ادعا کنیم و بازگو کنیم. اینجا هم موضوع انفال که همین اول سوره مطرح شده به عنوان نام این سوره گزیده شده است که موجب جلب توجه بیشتر به آیه نخستین خواهد بود. اما این که فرمود یسالونک عن الانفال، این ترکیب رو گفتیم خدمت عزیزان، شاید قریب 14 مورد در قرآن میبینیم، 14 جا میبینیم که یسالونک به شکل فعل مضارع میپرسند از تو پیرامون یه چیزی. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الانفال، یسالونک عن المحیز. موضوعات مختلفی است که اینها پرسیده میشه. یسالونک عن ذوالقرنین، حتی میپرسن از ذوالقرنین. این موضوعات مورد پرسش مشخص میشه موضوعات جدی بوده است که خداوند پیشبینی اون رو در وحی کرده است در قبال پرسشگری و سوالی که در ذهن جامعه پیش میاد. با این موضوعات بعضن جدید غیره برخورد میکنن و مورد سوال است. حالا توضیح میدم این محتوای سوال چیست، اینها رو عرض میکنم خدمت دوستان. پس این هم یکی از اون موارد این چنینی است که در قرآن مطرح میشه، یسالونک عن الانفال. اون تا نکته دقیق این است که قل الانفال، بگو پیامبر. خب چه اینجا چه موارد دیگری که عرض کردم، چه به شکل یسالونک میپرسن، چه غیر این، مشخص است برای جامعه مسلمانی و پیروان قرآن مرجعیت نبی مکرم اسلام به لحاظ علمی تثبیت شده و روشن بوده است، به گونه ای که اگر هر سوالی، ابهامی و مطلبی دارن سریعا سراغ کی می رفتن؟ سراغ پیامبر می رفتن. یسالونک، از پیامبر می پرسیدن. یعنی جایگاه علمی و مرجعیت علمی پیامبر مسلم و احراز شده، کاملا توقع این بوده است که ابهامات، نادانستنی ها همه به سوی پیامبر متوجه باشد و رسول خدا پاسخ اون رو بازگو کنه. این نکته مسلم. اما نکته زیباتر اینجا وجود داره. ملاحظه فرمودید یسالونک، از کی میپرسند؟ از پیامبر. یسالونک کاف یعنی کی؟ یعنی تو یا رسول الله. یسالونک، اما پاسخ رو کی میدهد؟ قل الانفال، رو میپرسن از انفال، بگو انفال اینه. یسالونک عن الروح، قل الروح، بگو روح اینه. پاسخ را پیامبر نمیدهد، پاسخ را خدا میدهد. از پیامبر میپرسن، اما پیامبر به خودی خود این پاسخ رو نمیدن، بلکه خدا پاسخ میدهد. قل الانفال، بگو انفال این چنین است، بگو روح این چنین است، بگو یتاما این چنین است، بگو اهل این چنین است. در تمام این موارد سوال از پیامبر می شود، اما پاسخ از سوی حضرت پروردگار است و خداوند دستور می ده پیامبر، پاسخ را به پیامبر وحی می کند، پیامبر مکرم اسلام جواب مخاطبان و مردم رو خواهد داد. و این نکته بسیار زیبا و جذاب و مهم است. یعنی پیامبر و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خودشون پاسخگو نیستن، بلکه آنچه خدا میگوید در قالب وحی پیامبر منتقل میکنن و بازگو میکنن به مخاطبان خودشون. عین پاسخ از سوی حضرت اله است و خداوند سبحان، و دیگه تمام اطمینان به پاسخ محرز است و روشن. خب بگو پیامبر، قل الانفال، پاسخ بده. حالا این فعل سؤال یسالونک به لحاظ ادبی انگامی که به کار برده میشه سه شکل داره. یه شکلی از الونک اینه که با حرف ان، مانند همینجا بعدش حرف جر ان میاد، مانند این مثال هایی که زدم الان خوندم خدمتتون. گاهی من میاد، فسأل الله من فضله، بعد از سوال، فعل سوال، همه مشتقاتش حرف من جار میاد. اینجا ان اومد، یسالونک ان، اونجا فسأل الله من، من فضله، از خداوند طلب کنید از فضل او. اللهم انی اسالک من فضلک، اللهم انی اسالک من جودک، من با حرف من. گاهی هم مستقیم میاد فسالو اهل الذکر، نه ان داره نه من داره. خب اینها نکات ادبی قابل توجه در قرآن، چون مغیر معناست، چون معنا رو تغییر میده و فهم قرآن منوط به دانستن این نکات و ویژگی های ادبی است برای کسی که میخواهد قرآن رو عالمانه بفهمد، متوجه بشه، محققانه بررسی کنند، نه صرفا به ترجمه قرآن مثلا مراجعه کنه. در کلام عرب و در قرآن هنگامی که سوال و مشتقات این فعل با من میان، جنبه استعطائی یعنی طلب چیز و چیز خواستن دارد، حاجت خواهی دارد. وقتی چیزی از خداوند میخواییم، میخواییم از خدا طلب کنیم، خدا این رو بده، اللهم منی اسألک من رزقک، خدا من از رزق میخوام از تو، خدا من اینو میخوام، خدا من از جودت میخوام، از مالت میخوام، از آبرود میخوام، مثلا فرض با من میاد. هر کجا بعد از کلمه سوال مشتقات سوال من اومد، اینجا جنبه چیزخواهی، عطاخواهی و جنبه تا حدی مادی پیدا میکنه مطلب. این مشخص میشه، بهش میگن سوال استعطائی از ماده عطا، استعطائی. جایی هم که بدون حرف من و هن میاد، اون هم بیشتر شامل هر دو میشه، یعنی هم به معنای من هم به معنای ان. شاید بیشتر اونجا اون موارد هم جنبه مالی پیدا میکنه، اما هنگامی که به دنبال فعل سوال این حرف میاد که اینجا ملاحظه فرمودید، ان یسالونک عن الانفال، یسالونک عن عن القتال، یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن ذی القرنین. وقتی حرف عن بعد از فعل سوال می آید، صرفا جنبه استعلام پرسشگری داره، یعنی سوال فقط معنای پرسشگری پیدا می کنه، چیز دانستن پیدا می کنه، نه چیز خواستن. این تفاوت زیبای ادبی است که با یه حرف من و ان متفاوت میشه معنای فعل سوال. خب اینجا یسالونه که ان الانفال، پس اینجا دارن سوال میکنن از پیامبر و ما سوال میکنیم از پیامبر. انفال، یه چیزی به نام انفال وجود داره در اسلام، چیه این انفال؟ ما داریم سوال میکنیم، دیگران سوال کردن، خداوند پیش بینی این سوال رو کرد، در قرآن نازل کردیم مطلب رو. پس میخوایم چیز بدانیم، یعنی بحث دانستن است، نه چیز خواستن. یسالونه که عن الانفال، میخوایم بدونیم این انفال بالاخره چیه، این جان من این چه چیزیست. یسالونه که عن الانفال. خب اجازه بدید حوصله بفرمایید، باز من این نکته رو هم توضیح بدم. در قرآن وقتی یه چیزی مورد پرسش قرار میگیره، خداوند در زمان مردمان داره میپرسه، همونی که در دلها هست وحی نازل میشه، عین اون میپرسه که پاسخ داده بشه. اما این شیبه پاسخ دادن در قبال سوال متفاوته، یعنی گاهی یه سوالی میشه در جواب، خداوند حکیم وقتی پاسخ میده میداند که چه چیزی مورد نیاز است تو این سوال، همون رو جواب میده. گاهی یه سوال مطرح میشه از این یسالونک، از اینا میپرسن، خداوند پاسخ رو از ماهیت و حقیقت یک امر جواب میده. یسالونک یعنی میپرسن از تو پیرامون این، از چیش میپرسن؟ اینو از جواب میفهمیم که از چه چیزی میپرسن و چه چیزی لازم است پرسیده شود. اصلا یسالونک عن روح، پیامبر میپرسند از تو پیرامون روح، قل الروح من امر ربی. اینجا پاسخ خدا از چیست؟ از ماهیت و حقیقت روح. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر خداست، ماهیت این روح از عالم امر است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و شما انسان ها بهره علمیتون کمه، لذا در مورد روح خیلی اطلاعات زیادی نداریم. کل اطلاعات انسان ها پیرامون روح، اگر بخوایم اطلاعات دقیقشون رو حساب کنیم بنویسیم، یکی دو تا کتاب بیشتر نمیشه کل اطلاعاتی که بشر در مورد روح دارد. اما در مورد جسم شما مجلدات سنگین و ضخیم فیزیولوژی رو بخونید، سه جلد فیزیولوژی دکتر آرتور گایتون رو نگاه بکنید. خب این مبنای خوندن در این دوره عمومی بالاخره برای دوستان عزیزمون. و بیایید بالاتر، بیایید بالاتر، منابع غنی قوی گسترده، این همه دعای اطلاعات و مطالعات در مورد جسم فراوان، اما در مورد روح اطلاع زیادی ما نداریم. اون چرا که روانشناسان بحث میکنن در سایکولوژی و روانشناسی که روح نیست، اونا که اساساً روح رو قبول ندارن خیلی هاشون. اصلا اون روحی که ما میگوییم ثم انشأنا خلقا آخر که اصلا تو روانشناسی جایگاهی نداره، اصلا مطرح نیست اون که در روانشناسی به معنای روانشناسی سایکولوژی غربی عرض میکنم که اصلا مطرح نیست. این روح نیست که اونا با اون روح کار ندارن که اصلا اون روانی که اونها میگن که این نیست اصلا. ما در مورد روح اطلاعاتمون خیلی کم است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خداوند میگه ماهیت روح از عالم امره، این نفس الامری دارد. از عالم امر چیه؟ عالم خلق نیست، عالم تدریج نیست، عالم اندازه های مادی نیست، عالم ایکس وای زد نیست، عالم سبودی نیست، عالم دیگری است. ماورای این جهات عالمی است که به سوی تجرد می رود، آری از ابعاد و رنگ و جنس و سن و سال است. چیز دیگری است اون عالم. روح از اون عالمه. قل الروح من امر ربی. بشوف اینجا پاسخ یسالونک از ماهیت داده شد. خداوند حکیم از ماهیت جواب داد. اما گاهی سوال میکنن یسالونک عن المحیض، سوال میکنن از یه ویژگی خاصی که زنان دارن و این نقش داره بالاخره در عباداتشون، رفتارهای خانوادگیشون، رفتارهای خصوصیشون. سوال میشه یسالونک عن المحیض، این چیزی که باید جواب بهش داده بشه. قل هو اذن، بگو این یه حالی است که به لحاظ روحی تأثیراتی ممکنه در زنان میگذارد که گاه خوشایندشون نیست، ولو این که لازم قطعی جسم اونهاست. بالاخره اینو در مشکات در آیه خودش خاطرم میسرم کدوم جلد میشه، فکر میکنم جلد مثلا شاید ششم مشکات باشه یا پنجم یا ششم، مفصل تمام این توضیحات رو دادیم دیگه پیرامون این آیه. پاسخ رو نگاه کنید، خدا چی پاسخ میده؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. اصلا از ماهیتش نمیگه، حکمش رو جواب میده. از حکم جواب میده خدا. یسالونه که میپرسن از تو در مورد محیض، در مورد عادت ماهانه زنان. پاسخ اینه فاعتزلوا النساء فی المحیض، در این ایام به لحاظ رفتارهای آمیزشی اجتناب کنید، اعتزال کنید، کاملا دوری کنید از این قصه. و اینجا حکم گفته شد. یسالونه که از چیه این میپرسیدن، خداوند حکم رو جواب داد. مشخص میشه اون سوالی که از این موضوع لازمه چیه در مورد حکمش. اونجا روح در مورد حقیقتش بود. گاه پاسخ داده میشه به لحاظ عوارض و آثار یک چیز. خیلی جالبه. یسالونه که عن الاهله، میپرسن از این که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس بخسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. این ماه باریک هلال رو میبینیم، بعد کم کم پر میشه، پر میشه، نصف میشه، بعد کامل میشه، یه تربیعی ربیعی سه شب اون عرض به خدمتون، بعد به هلال میرسه، بعد از هلال بودن باز نقصان پیدا میکنه، بعد سه شب در به در دنبالش میگردیم پیداش نمی کنیم، به محاق میرود سه شب، میگن ماه در محاق است، بعد مجدد میبینیم طلوع میکنه. چیه این؟ یسالونه که عن الاهله قل هی مواقیتون، بگو عوارض و آثار این هلال برای شما مهمه و اون مواقیت است. یه امریست برای زمان بندی که بگید که کی بدهی ما رو خواهی داد، میگید اول ماه. کی انشالله خدمتون برسیم، نیمه ماه تشبیه بیارید، زودتر از اون نهید که خبری نیست. کی دهان را ببندیم، صمر رؤیه و افطر رؤیه، با رؤیت ماه رمضان دهان رو ببندید، با رؤیت شوال دهان رو باز کنید. امور عبادیمون، تجاریمون، اقتصادیمون، خانوادگیمون کی عقد را بخوانیم؟ زمانی بخوانید که به اصطلاح قمر در عقرب نباشد، قمر در عقرب نباشد. اون برج هشتم که دو روز و نیم قمر در عقربه و یکره و ایقاع العقد و ان یکون الله قمر فی برج عقرب، مکروه عقد خوندن اون دو روز و نیم در هر ماهی. حالا این سیار متغیر، این کدوم روزش میشه؟ این همان است که برج ها دیدم که از مشرق برون آورده، سر جمله در تحلیل و در تسبیح حی لا یموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و هود. 12 ماهه
قمری این چنینی، اسامی پیشین اونها با این وضعیت. این خاصیتش در ما همون گونه که میبینید در جزرامد اثرگذاری ماه را میبینید، در پاره از حوادث تناسبات ماه و زمین اثرگذاری داره در رفتارهای انسان ها. همونطور که کشاورزان اثر ماه را در مزارع خودشون میبینند، بعضی از محصولهاشون، بالاخره اینا این موقع ماه، گرجه فرنگیشون این موقع ماه رنگ مینداخت و میدونستن این چنینه، در ماه هم یه رنگ هایی میاندازد، در ماه هم در انسان ها هم این رنگ رو میاندازه، یک آثاری داره و اینها در پیشبینی شده است و بالاخره مطالعه شده است و بررسی شده. خب این چیست؟ یه خصوصیتی است. اسالون که عن العقول هی مواقیتون، بگو این به لحاظ وقت شناسی برای شما یک فرصت عالی است. از این بیدر و پیکری خدا شما نشان داده است. در گذشته اگر میخواستن کی بدی، مثلا گذشته که از میکنم قبل از اینکه بشر با گاه شماری آشنا باشه، اگر سوال میشد کی پول ما رو خواهی داد، میگفت کی؟ وعده سر خرمن. گفت سر خرمن ها بیا پول تو بگیر. حالا کی گندم بیاد و کی درو بشه و کی بکوبن و کی خرمن بشه، یا عند قدوم الحاج، وقتی که مسافرامون بیان بعد اون موقع بهت خواهم. حالا مسافرا شاید نیومدن اصلا، این پول ما چی میشه، کجا میشه؟ اما دیگه قل هی مباقیتون. پس ببینید سه جور گاهی از ادونته ها جواب داده میشد با حقیقت و ماهیت. اصل فلاسفه میگن اصل مطالبه، اصل مطالبه سلاستون علم مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم. گاه به چیستی پاسخ داده میشد، گاهی چراییش، گاه چگونگیش. به لحاظ فلسفی خداوند اینها رو با همین شیوه جواب میده. این جایی از الون که عن الانفال، سوال میکنن از انفال، همان گونه که از کدم یس الون که عن المحیز، مثل که اینجا سوال از حکمه، لذا از حکم جواب داده میشه. قل الانفال، این انفال حکمش اینه، الان خواهیم گفت. اما یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم بعد به خود کلمه انفال بپردازیم. منظر مارکتون گاهی هم عزیزان این برای یه عالم حکیم، اینو یه معلم، خب عزیزان همکارانی که خب در سطوح علمی این ارتباط و اشتغال رو دارن با متعلمین خودشون اینو میدونن، گاه سوالی که متعلم و دانشجوی من از من میپرسه این سوال غلطه، من احترام میگذارم بهش، نمیخوام بگم عزیز من این سوال تو اشتباه و غلط است، جواب درست بهش میدم، یعنی جواب را میبرم به اون سویی که پاسخ سوال تصحیح شده ایه، سوالش رو عوض میکنم جواب میدم. این روش حکیمانه است. خداوند این کارو در قرآن میکنه. مثلا یسالونک، از همین یسالونک، یسالونک مازا ينفقون، پیامبر سوال میکنن که چی بدن، چی انفاق کنن. یسالونک مازا ينفقون، مثلا این سوال غلطه، چون چه دادن هرگز اهمیتی نداره. انسان ها سلیقه هاشون مختلف، توانمندی هاشون متفاوته، دست چیزی دارد ندارد، اصلا منطقه، جغرافیا، اقلیم، غیر اینا هم مدخلیت داره درش. پس ما چیزی که مهمه اینه که این مهم نیست که ما چی بدیم، چی هزینه کنیم، چی انفاق کنیم، این مهم است که من مواضع انفاق را بشناسیم و بدانیم به که بدهیم، کجا مصرف کنیم. اگر میخواییم هزینه کنیم، اولویت های هزینه رو بدونیم، یه لیستی از اینها نیاز داریم. یسالونک مازا ينفقون، سوال میکنن چی بدیم، نقدی، جنسی، نمیدانم خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین و و و و. مهم نیست آنچه را میخواهید بدهید، هر چه میخواهید بدهید، اما این مهمه که به کی بدید، کجا مصرف کنید. ببینید الان ما تو این عصر و زمان، دقیقا تو هر عصر و زمانی مثل الان، این نکته از آیه شریف استفاده میکنیم. خداوند اصلاح میکنه ذهن ما رو. مهم نیست چی میخواید بدید، مهم نیست سلیقه شما چیست، اما اگر خواستید اقدام خیری بکنید، اولویت زمان رو بدونید. بدونید الان شعله زرد دادن مهمه یا نه، چیز دیگه بود، کار دیگه بود بکنید. الان دیگه پایه شعله بزنیم یا کار دیگه باید بکنیم. تو این فضای پیچیده امروز و دنیای سریع تبادل اطلاعات، بیدر و دروازه، بیدر و پیکر، چه چیزی رو باید تقویت کنیم؟ آیا تقویت دین خدا به این هاست، به این مسائل است، یا نه ترویج دین به هر چه زمان اختصا کند؟ هزینه رو باید در جایی بکنیم که الان اولویت هزینه اونجاست. نیاز اجتماعی چیه الان؟ ما برای چه نیازی باید الان هزینه بکنیم برای مسلمانان؟ این رو قرآن آموزش میده. ببینید سطح ذهن رو میبره اصلا توی وادی دیگه‌ای با یه تغییر پاسخ جواب، که اون سوال غلط بود، خداوند گویا اصلاحش کرد، جواب درست رو به مردم با سوال درست داد و منتقل کرد. این هم از شیوه های زیبایی است که در قرآن مشاهده میکنیم وجود داره. خب با این توضیحات یسالونک، میپرسن حالا پیامبر، چون ان اومد مشخص میشه که بحث پرسش مال یعنی چیز خواستن نیست، بلکه پرسشگریه، نه طلب چیز کردن، میخوان اطلاع پیدا کنن از انفال. یسالونک عن الانفال، کلمه انفال جمع نفل است، نفل، نون، ف، لام، نفل، نفل و نفل جمعش میشه انفال. خود این کلمه معنای چیست؟ نفل به معنای فزونی و زیادی است، از زیادت و فشه، گاهی از زیادت و فلعتا، زیاده یه چیزی یا زیاده در پرداخت میشه نفل. به همین خاطر شما وظیفه دارید که 17 رکعت فریضه بخوانید در 24 ساعت. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یه امر ثابت قطعی و مسلم بر مؤمنین و مسلمانان است که باید به جا آورده شود. 17 رکعت آن اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. یه لیست کاملی از نمازها رو خدا در سوره مبارکه اسراء میگه، از دلوک ظهر دلکه، ببینید وقتی چشتون به خورشید میفته بعد چشمتون رو نور خورشید میزنه، شروع میکنید به مالیدن، دلکه، مالیدن یعنی دلکه. دلاک چه میکند؟ بالاخره دلاک هم چرک شوخ میگرفته است، شوخ به معنای کلمه زیباتره چرک در ادب فارسی دیگه، شوخ گشودن یعنی دلاکی کردن. گاهی هم اصلا کارش مشتمال چی بوده بالاخره دیگه، ماساژور بفرمایید، حالا مهندمان این بالاخره این مشتمال چی بوده است، این حالش این چینی میکردن، بلدم بودن واقعا، خوبم مسلط بودن و حق و انصاف کم نمی آوردن از این روش های جدید اینها برای خودشون، کسی بودن، کاری بودن، اینا اسم و رسمی داشتن این دلاک های قوی توی شهرها گذشته. دلکه چشم مالیده می شود، یعنی وقتی که زوال خورشیده، اقم الصلاه لدلوک شمس، نماز ظهر، بعد نماز عصر، بعد بیا شب، غسق اللیل تا نماز عشا، بعد و قرآن الفجر، بعد خوندن صبح که دو رکعت نماز صبح است، 17 رکعت. اما حالا شما میگید که کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، خم زمان تهی شد زمی پرستی ما، خم زمانه تهی شد زمی پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. ما با 17 رکعت روحمون سیراب نمیشه از انس با خداوند. من دوست میدارم بیشتر دلدادگی کنم در قبال دلبری حضرت حق، چه بکنم؟ یعنی آدبر براتون باز کردیم تا 51 رکعت میتونید بیاید بالا. حالا از 17 تا 51 این بقیه میشن چی؟ نافله، میشه نافله. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر شبها رو بلند شو و این نافله، این زیادی واجب نیست، وظیفه نیست برای امت، ولو برای پیامبر ممکنه وظیفه باشه، برای امت نافله است. بلند شو سحر، بالاخره اینو تو جمع دوستان گاهی خونده میشه، زیاد خونده من، اما این تو جمع دوستان دانشگاه عرض میکردم که این جالب، 3 شاعر شعر بهشون نسبت داده شده، تو دیوانشون هم هست، یکی مخلص استرابادی است، یکی ادیب صابره، یکی هم عرض به صفای اصفهانی که تو دیوانش هست. چطور میشه یه شعر را 3 شاعر بگن؟ زمان اینها هم با هم فرق میکنه، خب مشخص میشه دیگه، بعضی لطف کردن از هم برداشتن دیگه، بالاخره محبت کردن، تجدید خاطر کردن و بالاخره این رو نوشتن. بحثی داریم ما به نام سرقات، سرقات شعریه تو ادبیات، این رو داریم تو مباحث ادبی داریم، که گاهی بالاخره کسی از یک کسی چیزی برده است، حالا اگه سوژه موضوعی رو گرفته نداره، اما اینکه عین اون مطلب رو کسی بگه بالاخره کسی کتابی رو بود داد به عرض به خدمتون بزرگی، گفت آقا این کتاب من نوشتم و فلان اینها. بعد نگاه کردین بزرگوار نسخه شناس عالم فاضل، دیدین کتاب حدیقت و شیعه مرحوم مقدس اردبیلی دو تا صفحه اول چه عوض کرده، صفحه آخرش هم عوض کرده، میگه بال منه. از این حرفا ما این طور زبان زیاد پشتش نمیش بسیار عالی، صاحب این کتاب اگر شیعه است لیک دزد حدائق و شیعه است. تو دزدیدی این کتاب آقا جان، تو دزدی، تو مؤلف نیستی، این کتاب دزدیدی. چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید فلک به کینش کمر نبندد. تا پایان غزل این ستا میگن این شاعر بال این چهرمان ماست. اما چقدر عالی این غزل. چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید فلک به کینش کمر نبندد. بعد اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم خبر نبندم، چنان که طوطی جمال آیینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد، بر شهیدان کوی عشقش ز سرخ مویی علم نگردد. خیلی غزل، غزل جاندار جالبی، هم از سبک هم سبک زیباییست. و قصه این است من اللین فتحجت بهی نافلتن لک، نافله است. رضا داریم تو روایات عزیزان، عجیب از سخنان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. فرمودن وقتی بلند میشه انسان مؤمن سحر از بسترش، این حدیث قدسی است، خداوند رو میکنه به فرشتگان و ملائکه الله، میگه یا ملائکتی انظروا الی عبدی، نگاه کنین به این بنده من، کیفه یقومو، چطور از جا به بسترش بلند میشه، بستر گرم و راحت رو دل شب یه مرتبه ترک میکنه میشه. مفتر از تو علی، من بهش واجب نکردم، من نگفتم بلند شو الزامن، آه به عشق من، برای سخن گفتن با من، برای راز و نیاز با من، در دل شب بلند میشه، خواب ناز رو از چشمش دور میکنه و سر بر سجده میگذارد و میگوید الهی عظم از ذنب من عبدک فلیحصل العفو من عندک. داره چگونه ناز و راز و نیاز میکند، ناز میبرد، ناز میخرد و چگونه با من سخن میگوید. این میشه نافله. میگه دو رکعت قبل از نماز صبح میخونم نافله. این شد از 17 تا 51 نافله شد، زیاده شد. دقت فرمودید؟ پس کلمه نفله به معنای زیادی و فزونی است. خداوند فرمود و وهبنا له اسحاق، خدا به ابراهیم مرحمت کرد، ابراهیم از خداوند فرزند خواست، اسحاق و اسماعیل داده شد و به دنبال حسن عمل و تقدیم اسماعیل خدا اسحاق را داد. فرمود و وهبنا له اسحاق، تا اینجا تمام، دیگه خواسته ابراهیم همین بود. و یعقوب نافلتن، یعقوب رو هم دادیم اضافه برخواسته او، این چه نافله. کسانی بودن در عرب که اینها خیلی دست دل بازی داشتن، زیاد بسیار از حد معمول بیشتر عطا میکردن به دیگران، یعنی اگر خواسته این بود اینا 30% بیشتر هم میدادن، 50% هم بیشتر میدادن به صاحبان نیاز. نام اینها رو نوفل میگذاشتن، مانند نوفل ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر، نوفل از همین ماده نفل. پس انفال از ماده نفل، جمع نفل نفل، به معنای فزونی و بسیاری. یکی از چیزهایی که زیاده بر امم دیگر در اسلام وجود داره انفاله، به همین خاطرش میگن انفال به این کلمه، به این معنایی که میگن موضوعات، چون در امتهای دیگه به این شکل نبوده، زیادی بر امتهای دیگر هست، لذا چیزی زیادی در امتهای دیگر، بر امتهای دیگر که در اون امتها نبوده و در اسلام هست، به همین خاطر این موضوع رو انفال نامیدن. چیه این که زیادتر از اونهاست؟ باز این حدیث رو زمانی گفتم خدمت دوستان، نبی مکرم فرمود اعطیت خمسا لم یعتهن نبیین کان قبلی، هیچ پیامبری قبل از من این پنجتایی که میگم بهش داده نشده، به من داده شد فقط. یک بوس تا علال احمر و الاسفد و الابیز، من بر نژاد زرد و سرخ و سفید و بر همه انسان ها مبعوث شدم. هیچ پیغمبری این گستردگی به سطر مثل من نداشت. دوم جو لطلیل ارض و مسجدن و تهورا، خداوند زمین را برای من هم سجدگاه قرار داده هم عامل طهارت. فتیمم سعیدم طیبا، خاک عاملت، اگه آب نبود میریم سراغ چی؟ سراغ خاک. خاک این مسجده برای من، هم سجده میکنیم روش هم به اصطلاح وقتی در مسجد نبی سوال نماز بودیم و دوستان عزیز بودن، دیدم که این خب سعی میکرد این دوست عزیز ایرانی ما بین این فضای دوتا ایجاد شده فرش ها رو اون سنگ سجده کنه. یه آقای عرض به خدمتون، بالاخره از اهل مدینه و وهابی هم بودن دون کنارشو، بعد دیگه نماز تمام شد محکم با دست کوبید رو پای این دوست عزیز ما و شروع کرد به اهانت کردن با زبان عربی، به توهین کردن که حالا شرکن بالله تو چکار میکنی؟ دیگه پات کج بذاری، راست بذاری، همش شرکن بالله دیگه تو فضای مدینه و مکه دیگه، شرکن بالله تو این چکار کردی؟ فلان شروع کرد حمله کردن و ناسزا گفتن، ترافزیون فلان رو نمیدارم، من جزمن ترجمه نمی کنم نمیگم. خودی من نشسته بودم متأثر شدم، مرتبه آرام زدم به شانش، گفتم برادر عزیز میخوای صحبت کنی با من صحبت کن، اونم مثل منه، منم عقیده اویم، با من صحبت کن. چی میگی؟ تو میدونی الان کاری که انجام دادی، تو خواستی اصلا این منکری رو انجام داده، نهی از منکر کنی، تو خود که منکر انجام دادی، تو به چه حق زدی رو پای یک مسلمان؟ مگه تو حق داشتی ضرب بزنی به این؟ مگر تو حق داشتی توهین کنی بهش، کلمات زشت به کار ببری؟ نگاه نگاه من کرد، گفتم اما سمعت، نشنیدی قول رسول الله؟ مگر نشنیدی پیامبر فرمود که جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، که خدا زمین رو برای من مسجد قرار داده، سجدگاه قرار داده. حالا من از تو سوال میکنم، آیا این فرش، این فرش ماشینی، این فرش ماشینی بود یا نفتی، آیا این فرش یا اون سنگ کدوم اقرب و الال ارزه، کدوم نزدیکتره به مصداق ارز و سخن پیامبر؟ یه نگاهی من که سکوت کرد، نگاه کرد سکوت کرد، بلند شد گفت انترافزیان، رفت، هیچ جواب نداد، گفت انترافزیان، بلند شد. خب مشخص اون سنگ مصداق اول ارزه دیگه، وقتی که اون هست این هست، ما با کدوم باید سجده کنیم؟ با اون که نزدیکتره به مصداق سخنه نبی مکرم است دیگه. اینکه جواب و چه چیزی میگی شما، چرا داری توهین میکنی، تحقیر میکنی، اهانت میکنی؟ و پیامبر فرمودن دوم جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین برای من مسجد و عامل طهور است، دارد. سوم نصرت به رعب، خدا منو یاری داد به رعب انداختن در دل دشمنانم. بارهای نوشتن تو سیره ابن هشام میبینیم، تو کتابهای قدیم اصیلمون میبینیم که فلان کس گفت من وقتی فرزند عبدالله در سجده بود سنگ رو برداشتم بیام بکوبم تو سرش، له کنم سرش، اما دستم لرزید سنگ از دستم افتاد، فرار کردم، دیدم نمیتونم، از هیبتش فرار کردم. واقعا اینطور بوده است، واقعا خداوند یه رعبی از پیامبر و حتی مسلمانان در دل دشمنانشون قرار داده. الان هم همین، الان همین رعب هست حقیقتا، اگر مسلمان مسلمان باشند، مؤمن مؤمن باشند، باز همین نکته الان هم شامل حال است. سوم نصر تو به رعب. چهارم مربوط به بحث ما میشه، احلت لیل غنائم، خداوند تا قبل از من به پیامبران اجازه غنیمت گرفتن در نبردها و مبارزات و جهادها نداده بوده است، اما برای تأمین بیت المال و تشکیل حکومت و پشتوانه حکومت، من از منابعی که بیت المال ما را تشکیل میدهد غنائمه، احلت لیل غنائم. حالا این ربطش با انفال چیه؟ الان عرض میکنم خدمت دوستان، چون چهار تا رو گفتم اجازه فرمایید که پنجمیش هم بگم، ولو ربطی ندارم، خب کامل کنیم حدیث رو. و فرمودن به آتی تو جوامع الکلم، و خداوند به من جوامع الکلم داده است. جوامع الکلم چیه؟ اسم قرآن است. جمع کلم اسامی قرآن. خدا من قرآن داده. چرا به قرآن میگن جمع کلم؟ یعنی در بردارنده همه وحی ها و کلمات پیشین پیامبران. یعنی این فصل ها با من بخوان باقی فسانه است. این فصل ها بسیار خواندم عاشقانه است. یعنی تمام حقایق پیشین رو خداوند در این کلام و در این کتاب جمع کرده است و بر این پیامبر نازل کرده است. دیگه چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. جوام اول کلم. خب اونجا فرمود تو چهارمی علت لیل غنائم. کلمه انفال مجموعه یه چیزهاییست که زائد بر امتهای گذشته، مثل این غنیمتی که عرض کردم خداوند به پیامبر و امت اسلام داده است. اسم اینا میشه انفال، یعنی فزونی و زیادی بر قبل. حالا اینها چیه؟ الان مصادیقش میخونم براتون اینها چه مصادیقی دارد. اما پس یسالون که عن الانفال، سوال میکنن از انفال. قل الانفال، بگو این انفالی که بهتون مصادیقش خواهیم گفت، لله و رسول، از آن خداست در حقیقت و از آن رسول خدا و پیامبر است. قول و مصادیق رو میخونم الان. اما لله، خداوند چیکار میکنه؟ یه چیزی که مال خداست، خداوند میاد خودش برمیداره، میبره، خرج میکنه، هزینه میکنه، خدا که نیاز نداره. خداوند خالق انفاله، خدا انفال را آفریده است. وقتی میگن لله یعنی چی؟ یعنی برای دین خدا. خب اگر چیزی برای دین خداست، در اختیار کیه؟ در اختیار کسی که آگاه به حقیقت دین خداست، یعنی پیامبر. پس میفرمود قل الانفال للرسول، حال پیامبره، اما فرمود لله و رسول. که بدونید حواستون باشه، ابتداعا نام خدا برده می شود که عظمت و اهمیت این معنا در نزد مخاطبان قرآن آشکار باشد. مثل چی؟ همین آیه انشاءالله سوره می رسیم، آیه 41. آیه 41 سوره انفال کدوم آیه است؟ پیرامون کدوم موضوع مهمه؟ خمس. انشاءالله به زودی، شاید تا یفشتر روز دیگه، جلد ششم آیه ها از این مجموعه کتاب های آیه هامون، جلد ششم میاد بیرون که اصلا آیا چیزی به نام خمس در قرآن وجود دارد؟ آیا فرق خمس و زکات چیست؟ آیا الزاماً کسی باید خمس بپردازد؟ اینها سوال هایی که در اون کتاب، همه اینها و ده ها سوال دیگه جواب داده میشه. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول وللذی‌القربی کی بدونید یک پنجم خمس هر چیزی را که شما به عنوان منفعت به دست می آورید از آن خداست، از آن رسول، از آن کی و کی. خب این یه پنجم خمس مال خداست، یعنی چی؟ این مال دین خداست، این باید صرف دین خدا بشه، باید هزینه دین خدا بشه، خود خداوند که نه. خب حالا این هزینه کردن دست کیست؟ بر رسول. کی باید این هزینه کنه؟ کی اولویت مصرف رو می داند؟ پیامبر می داند. لله و رسول. خب حالا این انفال مصادیقی داره که من از وقت استفاده کنم این مصادیق رو خدمتون بگم و ببینیم تا چند فرصت میکنیم که بقیه آیه رو هم متذکر باشم. مصادیق انفال رو سوال کردم دیگه، علیهم السلام خود پیامبر این مصادیق رو توضیح دادم و در مجموع اینها مواردی است عزیزان که مالکیت اون احراز شده نیست. یعنی مالکیت اون یه مالکیت جدیدی باید باشه یا سابقه مالکیت نداره اصلا. و این مالکیت لله ملک السماوات والارض، از آن خداست و طبعا در اختیار پیامبر قرار میگیرد برای دین خدا و مصارف و منافعی که باید صرف بشه برای تقویت این باب و مسائل بعدی این چنینی. من مصادیق شو بخونم بعد توضیح دیگه میدم. وجود ما را که امام باقر فرمودن انفال چیست؟ فرمودن ما کان من ارض لم یکن فیها حراوت دم، زمینی که دست مسلمان ها میاد اما توش خونریزی نشده است، جنگی نشده است. او قوم صلحوا و اعطوا بیدیهم، یه گروهی هدیه ای دادن یه سرزمین چیزی رو به پیشوای مسلمین، به مسلمانان. این جزء انفاله، این از آن خداست، در اختیار پیامبره، این مال مسلمان ها نیست، مال عموم مسلمان ها نیست، میره جزء بیت المال، اختیارش دست کی؟ دست پیامبر. یعنی مال شخص مسلمانی نیست. ما کان من ارض خربه، سرزمین های ویران غیر آباد، سرزمین های بایر دائر نه بایر، او بطون اودیه دل دره ها، رؤوس الجبال، سر کوها، جاهایی که اینها منابع، چی میگیم بهش؟ منابع طبیعی بلا مالکه، کسی احراز نکرده، آباد نکرده، خدا آباد کرده اینها رو. جنگل ها، اینا جز به انفاله. ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فهو کله من الفیع والفیع والانفال، اینها فیع و انفال، فهازا کله لله و رسول. خب حالا فما کان لله فهو لرسوله، اونی که مال خداست در حقیقت عملا مال کیه؟ در مقام مصرف اختیارش مال پیامبره. یزعه حیث شاء، اون جایی که پیامبر صلاح میدونه برای مصالح امت و مصالح دین خدا باید هزینه کند. حالا بعد از پیامبر چی میشه؟ و هو للامام بعد الرسول. آیا آنچه که به عنوان انفال از آن پیامبره اگر پیامبر فوت کردن تقسیم میشه بین ورثه‌شون؟ خیر، این مال شخص پیامبر نیست، این اموال حقیقی پیامبر نیست، اموال شخصیت حقیقیشون نیست، شخصیت حقوقیشونه، این مال منصب پیامبره، نه مال شخص پیامبر. لذا طبعا کسی که به حق جای بعدی پیامبر می نشیند اختیار این اموال دست کیست؟ دست اوست. میشه کی؟ به نظر ما میشه امام معصوم علیه السلام. این تا اینجا درست. یه جمله هم اضافه کنم که این قسمت بعدی هم روشن بشه. ادامه ماجرا هم باز حدیث زیبا از امام صادق علیه السلام، انفال و توزیدن ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکابل، اونه که مسلمان ها نجنگیدن، روش حمله نکردن، کاری نکردن، در اختیار مسلمان هاست. آن قوم ساله و آن قوم عهتو بعدیم که گفتیم و کل عرض خربه او بطون اودیه، همونهایی که توضیح دادیم برای این قسمت پایانیش میخونم. فهول رسول الله، اینا در اختیار رسول خداست. و هول الامام من بعده یزع و حیث و یشا، مال امام. خب بعد از امام چی؟ اگر رسید به عصر غیبت، این اموال در اختیار کیه؟ در اختیار اون کسی که جای امام بنشیند. اگر ما چیزی داریم، بابی داریم در شیعه به دنبال بحث امامت به عنوان نیابت، یعنی یک کسی است که میشه نائب امام. البته میدونید ما در بحث مهدویت و وجود عمر کسولی است، در دوران غیبت صغرا، اون دوران 70 ساله، 4 شخص خاص داشتیم که اینها نواب خاص بودن، یعنی ابلاغ رسمی از حضرت ولی عصر داشتن که تو جانشین منی، فعلا در میان مردم اموراتشون انجام بده. تمام شد دوران غیبت صغرا، فهمودن دیگه تمام شد این دوران و دیگه بعد از خودت کسی رو حسین ابن روح معرفی نکن. و دوران نیابت به پایان رسید. اما الحوادث الواقع فرجو الى رباط احادیثنا. من عرض به خدمتون، کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف من امرنا، یه ویژگی های کلی رو گفتن، اگر کسی اینها رو داشت این میشه نایب عام، یعنی شخص مطرح نیست، صفات مطرح. اگر کسی این ویژگی ها و صفات رو داشت میشه نایب عام حضرت ولی عصر. اون فقها با این ویژگی ها، با این خصوصیات اخلاقی، فقهی، اجتماعی، اینها میشن نایب عام، که انفال حقیقتا مصرف اون و تصرف در اون باید با اذن کی باشه؟ با اذن اینها باشه. پس انفال یه سری امواله، من جمله مثلا در روایت دیگه نشد من بخونم دیگه بقیه شو، مثلا میراث و من لا وارث له، اگر کسی فوت کرد در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی وارث نداره، هیچ کی وارث نداره، مال این انفاله، این میشه جزء و اموالی که به بیت المال تعلق میگیرد، در اختیار پیامبر است، در اختیار امام است، در اختیار این منصب برای صرف در خزینه های مسلمانان، تقویت دین خدا و تقویت جامعه مسلمانی. فرمود یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، بگو انفال از آن خدا و از آن رسول است، این منصبشون. بازم تأکید میکنم نه شخصشون، لذا جز میراثشون محسوب نمیشود. حالا عجیب عزیزان، فتقوا الله، چی شد یه مرتبه فتقوا الله؟ تقوای خدا پیشه کنید، تقوا پیشه باشید. چه ربطی داشت بحث ما به تقوا؟ قربان شما، اصلا ما بحث تقوا نداشتیم که، این بحث ای وای مثل این که خوندم اون شعر جعلی رو، فارسی و عربی گاهی بعضی ها شعر درست میکنن، گفت آهم من پول و حالاتهی احرق قلبی به جرینگاتهی. مثل این که هر کجا صدای پول شنیده می شود و صدای پای مال می آید، همونجا بسیاری از لغزش ها هم آغاز می شود. چون بحث انفال شد و منافع مالی و یه سری ثروت های این چنینی گزاف و اینها، مشخص شد که بالاخره زمینه بی تقوایی در این مسائل پیش خواهد آمد. فاتقوا الله. من فقط یه چیز رو فراموش کردم بگم، چون باید برگردم این رو به قول دوستان فلش بک بزنیم، این رو بگم بعد برگردیم این توضیح فتق الله رو که دیگه شاید فرصت نباشه. ببینید اینو میگم برای دوستانی که تحقیق میکنن و پژوهش میکنن، کلمه انفال، کلمه خمس، رابطه اینها با هم چیه؟ کلمه غنیمت، ببینید غنیمت جزئی از انفال است. انفال عام است، غنیمت خاص. یعنی رابطه شون به لحاظ منطقی رابطه عام و خاص از نسب اربعه منطقی. رابطه خمس و انفال چیه؟ اون رو با هم رابطه شون عامین منوجه، عام و خاص منوجه، نه مطلق. شما یه دایره بزرگ بکشید، دایره کوچک تو دل این دایره بزرگ قرار میگیره، اون دایره بزرگ میشه انفال، کوچکه میشه غنیمت. حالا دو تا دایره بکشید که بخشی از این دوتا با هم تداخل دارن، بخشیش از هم چیان جدا ان، اسمی که خمس است، اسمی دیگری چیه؟ انفال است. یعنی بخشی از انفال جزء خمسه، بخشی از خمس جزء انفاله، بخشی از انفال ربطی به خمس ندارد، بخشی از خمس ربطی به انفال ندارد. این میشه رابطه سه تا کلمه خمس و انفال و غنیمت. چون این همین اخیراً هم از من سوال شد، اهل تحقیق دوستان عزیز دانشجوی دکتری من سوال می‌کردن، لذا این رو گفتم که روشن باشه الان هم عزیزان من بدانند. خب به دلیل اینکه بحث مالی شد و حساس شد، لذا خداوند پیش درآمدش رو مطرح می‌کنه. فتقوا الله، فتقوا الله. و برای مسئولیت انسان و نلغزیدن انسان عزیزان در هوس‌های مالی، در مزلت‌ها و لغزش‌های مالی، هیچ عاملی جز تقوا نمیتونه حافظ انسان باشه. لذا فتقوا الله، سریعاً دعوت به تقوا میکند خداوند. بعد از این فرصت اقتصادی و مالی که مطرح کرد، توصیه به تقوا میشود. فتقوا الله. و به دلیل این که باز مع الاسف این مسائل مالی او میکشید و من میکشیدم و موجب نزاها میشه، و اصلهو ذات بینکم، و اصلهو ذات بینکم. اگر تقوا باشه اختلاف پیش نمیاد، اما اگر اختلاف پیش اومد تو مسائل مالی و غیره، نزاها و خصومتها پیش اومد، بیاید باز به برکت تقوا این نزاها رو چکار کنید؟ اصلاح کنید. و اصلهو ذات بینکم. میدونید از بالاترین عناوین توصیه در شدش در اسلام، اصلاح ذات البین است. ذات یعنی ماهیت، حقیقت، اساس یه چیزی. بین هم اون چه روابط رو ارتضا میکند، اصلاح روابط، حقیقت روابط و باقیت روابط. چون عزیزان من، خانم ها و آقایان، بنا اسلام به نزدیکی دلهاست نه فاصله گرفتن. بنا اسلام به دست در دست هم دادن آحاد جامعه اسلامی است، نه فاصله ها، نفار ها، کدورت ها. بنا آن است که بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. این کار اسلام است که میخواد دلهای آحاد جامعه به هم نزدیک بشه، کدورت ها، فاصله ها برداشته بشه. لذا میبینید و اصل هو ذات بینکم، اینجا همه جا به حدی که امیرالمؤمنین داره به لقاء الهی میپیوندد، لحظات آخر جان دادن علی است. تو اون وصیت نامه سنگین پر محتوای عمیق آموزشی فرمود انی سمعت جدکما رسول الله، من شنیدم از جدتون رسول خدا فرزند دارم حسن و حسین من، که فرمود اصلاح ذات البین افضل من عامه یا کافت صلات و صیام. یه اصلاح ذات البین کردن بین دو تا مسلمون رو، صلح ایجاد کردن، فساد رو برداشتن از بینشون، از یک سال نماز و روزه گرفتن فضیلت بیشتری داره. و از مواردی که شما می توانید رسما دروغ بگویید و اجازه دارید در اسلام دروغ بگید، دروغ بگید یه زن و شوهر رو با هم صلح بدید، دروغ بگید یه اختلاف رو بین دو تا برادر، بین دو تا همکار بردارید. برای منافع خودتون هیچ جا حق ندارید دروغ بگید. جایی که اشتباه میکنیم اینه که ما اصلاح ذات نفس خودمون میکنیم. اما برای ایجاد صلح و اصلاح بین مسلمانان حتی این مجوز رو شریعت به شما داده است. یعنی این ارزش اصلاح ذات البین است. فرمود چون بحث مسائل مالی است باید تقوا داشته باشید که به سلامت بیرون بیایید. چون بحث مسائل مالی است به اختلاف ها ممکنه کشیده بشه. حالا تو این اختلاف ها به برکت اون تقوا باید چیکار کنید؟ و اصله ذات بینکم. روش اصلاح ذات البین از کجاست؟ و اطیع الله و رسوله. باید از مسیر اطاعت رسول خدا و رسول باشد. البته این کنتم مؤمنین، من میخواستم آیه رو تموم کنم اما دیگه دارم میدوم دیگه، نه باید بیستیم باشه. این قسمت پایانی رو هفته آینده قدری بیشتر توضیح بدیم. بعد عجیب زیباترین آیات این سوره است، انما المؤمنون، چون نام مؤمن اومد 5 ویژگی رو خدا برای مؤمن میگه. بعد که به پایان میرسه میگه اولئک هم المؤمنون حقا. اگر میخواین مؤمن رو بشناسید کسی که این 5 ویژگی رو دارد. هفته آینده انشاءالله به این 5 نکته خواهم پرداخت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذارد. توفیق فهم، درک، آراستگی به حقیقت تقوا رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.